بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قبل از آنی که شروع کنیم، اون نکته که دیروز راجع به مکان تذکر فرمودن و یادمون رفت، یه جمله ای رو در اون جایی که بحث مکان بود و اختلاف بین مشائین و اشراقیین که مشائین مکان را سطح مقعر حاوی میدونن که مماس با سطح محدب محویست و اشراقیین بعد مجرد فضای مجرد میدونن، خب بنابر نظر مشائین فقط سطح یک جسمی دارای مکان میشه بنابر تعریفی که اونا میکنن، یعنی این محوی، این آب داخل لیوان فقط سطحش مکان داره. چرا؟ چون مکان اون سطح تویی لیوانه که مماس است با این سطح بیرونی و محدب آب. ولیکن اشراقیین که مکان را بعد مجرد و فضای مجرد میدونن، دیگه بنابر نظر اونا اینجوری نیستش که فقط سطح جسم دارای مکان باشه، بلکه جسم به جمیع اعماقه و اجزائه مکان پیدا میکنه و داخل در مکان میشه، نه فقط سطحش. این جمله رو یادم رفته بود که عرض بکنم تذکر دادن. برهانی که مرحوم آخوند اقامه فرمودن بر اثبات حرکت جوهری در اینجا، که در حقیقت همونطور که دیروز هم عرض شد و امروز هم در عبارت خود ایشان تصریح خواهند فرمود، این برهان در واقع بر اثبات امکان حرکت جوهری است، نه خود حرکت جوهری. همون که دیروز عرض کردیم که به فرموده آیت الله مطهری، ایشون دارن با این سه تا اصل و با این مقدمات موانع بر سر راه اثبات حرکت جوهری رو بر می دارن. خود ایشون امروز در این فنقولو اون چه که از این مقدمات سگانه، از این برهانی که متشکل از این سه مقدمه است، نتیجه گیری میکنن، عبارت است از امکان حرکت جوهری و جواز حرکت جوهری، که قول به حرکت جوهری مشکلی نداره، منعی نداره. تا حالا به کمک اون براهین گذشته و آتیه اثبات بشه حرکت جوهری. حالا ایشون بعد از بیان مقدمات سگانه یه جمع‌بندی از اون ستا اصل و ستا حکم و ستا مقدمه دارن و نتیجه میگیرن همین جواز و امکان حرکت جوهری را، به این صورت که از آخر به اول شروع میکنن. بنابر اصل سوم، وجود سواد، چون ایشون تسود رو و اشتداد سواد رو و حرکت در سواد رو مطرح فرمودن در بیان این مقدمات سگانه، بنابر اصل سوم و مقدمه سوم، وجود سواد شؤونی داره، اطواری داره، تجلیاتی داره، که این شؤون و اطوار، این تجلیات به صورت همون انواع مختلفه سواد هست، همون انواع گوناگون سواد، مختلف سواد که در حرکت در سواد، وجود سواد در هر آنی یه به صورت یه ماهیتی هست، یه ماهیتی، یه نوعی ازش انتزاع میشه از انواع سواد، باز در آن بعدی باز به صورت یک نوع و ماهیت دیگری. این بنابر اصل سوم. و بنابر اصل دوم، وجود سواد منقلب میشه، انقلاب پیدا میکنه، ذاتش، خودش، خود همین وجود سواد، این منقلب میشه، قلب میشه، و انقلاب ذات، که ذات به معنای خود، خود همین وجود سواد منقلب میشه و قلب میشه، و انقلاب ذات متفرع بر تشکیک در وجوده، یعنی این که وجود یک مراتب مختلفه از نظر کمال و نقص پیدا میکنه. الفهلویون الوجود و اندهم، الفهلویون الوجود و اندهم ذات و تشککن، بله؟ نه خب قبلش یه قبلی داره. الفهلویون الوجود و اندهم، بله خلاصه ما بله اون ابتدای اون مصرع بعدیش که خلاصه وجود مشککه، بله؟ الفهلویون الوجود و اندهم، حالا مراتب داره ولی حالا شعرش یادم رفت الان، در این حال اون مهم نیست. اصل مطلب که انقلاب ذات یعنی انقلاب در وجود متفرع بر تشکیک در وجوده، یعنی وجود مراتبی رو خلاصه داره، مراتبی داره که از نظر کمال و نقص اینها مختلفن، متفاوتن، و لذا وجود از یه مرتبه ضعیفه، یعنی مثلا همین وجود سواد در تصوّد، در حرکت سواد، از یه مرتبه عرض میکنم سواد ضعیف قلب میشه، منقلب میشه به یک مرتبه دیگری که سواد شدیدتر باشه، که از هر کدوم از اینام یه ماهیتی و یک نوعی انتزاع میشه. بله اون حقیقتون ذات و تشککن تعم الفهلویون الوجود و اندهم، حقیقتون ذات و تشککن تعم مراتبن غنن و فقرن تختلف که نور حیث ما تقوا و ضعیف. خب اینم بنابر اصل دوم. لذا انقلاب ذات به معنای قلب ماهیت معنا نداره، باطل، جایز نیست، چون تشکیک در ماهیت جایز نیست. کل المفاهیم علی السوائی فی نفی تشکیکن، علی السوائی فی نفی تشکیکن علی الانهایی، که دیروزم این شعر مرحوم حاجی رو خوندیم. لذا انقلاب ذات به معنی قلب ماهیت ممکن نیست. اینم بنابر اصل دوم. و بنابر اصل اول که اصالت وجود باشه، در تصوّد، در اشتداد سواد، در حرکت در سواد، یک وجود عرض میکنم واحدی، یک وجود واحد شخصی از مبدأ حرکت تا منتهای حرکت هست که تعین و تشخصش هم به فاعلش و قابلش و زمان حرکت هست. بنابر اصالت وجود که اصالت و واقعیت از آن وجود است، در اشتداد سواد، در حرکت در سواد، در تسود، یک وجود واحد شخصی از سواد هست که این از مبدأ تا منتهای حرکت، از آغاز تا انجام حرکت هست و تعین و تشخصش هم به فاعلش هست که طبیعت باشه و قابلش هست که جسم باشه و زمان این حرکتی که در سواد صورت میگیره، این به اعتبار حرکت توسطیه که کون المتحرک وسطن بین المبدأ والمنتهى، این به اعتبار حرکت توسطیه و همین وجود واحد شخصی سواد عرض میکنم این اتصال داره و دارای اجزا و ابعاد بالقوه‌ای هست، دارای اجزا و ابعاد غیر متناهیه بالقوه‌ای هست که اون اجزا اونها عرض میکنم در ذهنن، اینجوری نیستش که بالفعل باشن این اجزای غیر متناهیه در خارج. چرا؟ چون در خارج این وجود واحد سواد اتصال داره، اینم به اعتبار حرکت قطعیه که مشهور و مشائین حرکت توسطیه رو راسم حرکت قطعیه میدونن در ذهن، ولیکن صدر المتعلهین که حرکت قطعیه رو موجود میدونستن در خارج، منتها میفرمودن که باید به نحوه وجودش توجه بشه، مهم اینه. خلاصه اینم به اینم بنابر اصل اول که اصالت وجود باشه، که یک وجود واحد شخصی از سواد بین مبدأ و منتها، یعنی وسط مبدأ و منتها، از مبدأ حرکت تا منتهای این حرکت هست که تعینش و تشخصش به فاعلش هست که طبیعت باشه و قابلش که جسم باشه و زمان حرکت، این به اعتبار حرکت توسطیه و همین وجود واحد شخصی سواد اتصال داره و دارای اجزاء غیر متناهیه بالقوه ای هست، اینم به اعتبار حرکت قطعیه. خب حالا وقتی که بنابر این اصول سگانه و مقدمات سگانه ای که ایشان تمهید فرمودن واقع در مورد سواد چنین است که خلاصه وجود سواد یه حرکتی درش صورت میگیره و در به جوری که در هر آنی از آنات زمان حرکت، که این آنات هم باز فرضی هم چون زمانم در خارج متصله، این آنات براش تصور میشه و فرض میشه که در هر آنی از آنات مفروضه زمان این حرکت یه نوعی، یه ماهیت نوعیه، یه نوعی از سواد ازش انتظار میشه و برش حمل میشه. خب وقتی واقع در باره سواد چنینه، چرا در باره جوهر چنین نباشه؟ چه اشکالی داره؟ چرا ممکن نباشد که جوهر، عرض میکنم وجود جوهر، وجود طبیعت جسم یه حرکتی درش باشه به همین گونه و به همین منوالی که گفته شد که در هر آنی از آنات مفروضه زمان این حرکت یک ماهیتی و یک نوعی ازش انتزاع بشه و برش حرم بشه. چرا درباره جوهر چه معنی داره و چه اشکالی داره که جوهر این گونه نباشد؟ با توجه به این که در همه جا وجود اصله و ماهیت تبعه، وقتی در وجود سواد این چنین هست که ما دیدیم حرکتی در وجود سواد صورت میپذیره به جوری که در هر آنی یک ماهیتی و یک نوعی از سواد ازش انتزاع میشه، خب همونجور که وجود در سواد اصل، در جوهرم اصل، همه جا اصالت با وجوده و ماهیت تبعه. پس بنابراین اشکالی نداره و منعی نداره که حرکت در جوهر هم اتفاق بیفته و در جوهر هم، یعنی در وجود جوهر، حرکت صورت بپذیره به جوری که در هر آنی از آنات مفروضه زمان حرکت یه ماهیتی و یک نوعی از اون وجود جوهر انتزاع بشه و برش حمل بشه. این نتیجه است که ایشون از برهانی که متشکل از اون مقدمات سگانه بود عرض میکنم، فرمایشی است که جنبندی است که از اون مقدمات برای این برهان دارن و این برهانم بر اثبات امکان حرکت هست. این فنقولو تا اشکال شیخ، که من عبارت رو بخونم و بعد وارد بشیم در اشکالی که شیخ کرده و جوابهایی که مرحوم آخوند از ایشون میدن. فنقول بعد از این مقدمات سگانه اینجوری میگیم: لما علمت ان الوجود الواحده قد یکون له شؤون و اطوار ذاتیتون. این اشاره به مقدمه سومه. چون که معلوم شد که وجود واحد مثل همین وجود سواد که حرکت درش واقع میشه، قد یکون له شؤون و اطوار ذاتیتون، گاهی، این که میگن گاهی چون همه جا که سواد جسم درش حرکت واقع نمیشه، بعضی از اجسامن که مثلا حالا رنگش رو مثل سواد تغییر میکنه، این قد به این اعتباره، قد یکون له شؤون و اطوار ذاتیتون، گاهی این وجود واحد براش شؤون و اطوار و ظهورات ذاتی، چون نوع ذاتیه دیگه، به صورت انواع متخالفه، به صورت ماهیات نوعیه مختلفه، خلاصه ظهور پیدا میکنه، یعنی در هر آنی یه نوعی، یه ماهیتی ازش انتزاع میشه و برش حمل میشه. این بنابر اون اصل سوم، که در اون اصل سوم ایشون فرمودن که وسطای اون و ثالث فلهو وحدتون ساریتون فی الاعداد لانها جامعتون لها بالقوت الغریبت من الفعل. این اشاره به اونجاست. این بنابر اصل سوم. ولهو کمالیتون و تنقصون، اینم اشاره به اصل دومه. و برای همین وجود واحد که وجود سواد باشه کمال و نقصه، یعنی انقلاب در ذات و وجود، منتها چون انقلاب در ذات و وجود متفرع بر تشکیک در وجوده که مراتب داشته باشه، اگر مراتب نباشه که دیگه انقلاب نمیشه که از مرتبه‌ای وجود منقلب بشه و متحول بشه به مرتبه دیگری، باید مراتب باشه. و این که انقلاب در ذات به معنی ماهیت نمیشه چون تشکیک در ماهیت جایز نیست. ولهو کمالیتون و تنقصون، یعنی بالاخره مراتب شدید و ضعیف داره، تشکیک درش هست. بنابر اصل دوم، سواد ضعیف داریم، سواد شدید داریم. والقائلون، از این والقائلون تا فنقولوی بعدی، یعنی 4-5 سطر، اینم اشاره به اصل اوله. اصل اول، اون اصل دوم که وله کمالیت و تنقصون که فرمودن وثانی ان السواد لما ثبت ان له فی حالت اشتداده او تضعفی. از اینجا اول قائلون اشاره به اصل اوله که اصالت وجود باشه، که اونجا را سطر اولشو و دومشو ملاحظه بفرمایید، که الاول لما کان عند الاشتداد حصول انواع بلا نهایت موجودتن به وجود یا موجودتن به وجود واحد اتصالی. اینم اشاره به اون اصل سوم، اصل اول. والقائلون بالاشتداد الکیفی والازدیاد الکمی و مقابلیهما، یعنی مشائین مشهور، حکمای مشهور که قائلن به حرکت کیفی، حرکت اشتدادی در کیف و حرکت ازدیادی در کم، و مقابلیهما که مقابل اشتداد میشه تضعف و مقابل ازدیاد هم میشه تنقص. خلاصه به حرکت در مقوله کیف و کم قائلن، اینها قائلون، اینا اینجور قائل هستند، به ان الحرکت الواحدته امر شخصی فی مسافت شخصیت لموضوع شخصی. اینا قائلن که یه حرکت مثل حرکت در کیف یا کم، مثلا مثل حرکت در سواد، این یه امر شخصیه، این عرض میکنم یک وجود شخصیه، فی مسافت شخصیت در شخص یه مقوله‌ای که کیف و کم باشه، لموضوع شخصی، برای شخص یه جسم، این یه شخص حرکته، امر شخصیون یعنی حرکتون شخصیت، یه شخصه یعنی یه حرکته، حرکت در کم و کیف امر شخصی، یه حرکت شخصیه در یه حرکت مشخصه در مقوله مشخص و برای موضوع و جسم مشخص. حالا البته در کیف موضوع جسمه، در کم موضوع جوهره نه جسم، که حالا بعدن هم خواهد آمد، قبلن هم گفتی که موضوع شخصی جوهر و جسم باشه. خب واستدلوا علیه و استدلال کردن بر همین که حرکت خلاصه امر شخصی برای در مسافت شخصی برای موضوع شخصی، به این که به ان الکون فی الوسط الواقع، به ان الکون فی الوسط الواقع من فاعل شخصی و قابل شخصی بین مبدأ و منتها معینین، لیس کونا مبهما نوعیا بل حالتا شخصیتا یتعین بفاعلها و قابلها و سایر ما یکتنفها، که اینجا یکتفنها نوشته، یکتنفها. استدلال کردن این اشاره به حرکت توسطی است، که در هر حرکتی خلاصه دو اعتباره، یکیش حرکت توسطیه، یکی قطعیه. استدلالشون هم اینه که چطور امر شخصیه در مسافت شخصی برای موضوع شخصی، استدلالشون اینه که اون وجود حرکتی که در وسطه، یعنی حرکت توسطیه، که واقع میشه از فاعل مشخص برای قابل مشخص که فاعلش طبیعت، قابلش جسم یا جوهره، و سایر ما بل من فاعل شخصی و قابل شخصی بین مبدأ و منتها معینین، که این متعلق به واقعه، که واقع میشه از اول تا آخر حرکت بین مبدأ و منتهای معین و مشخص. این حرکت، حرکت توسطیه، این وجود حرکت، لیس کونن مبهما نوعیا، یه وجود عرض میکنم مبهم نوعی نیست، یعنی یه وجود عرض میکنم نوعی نیست، شخصیه، مبهم نیست، معینه، مشخصه، متعینه، شخصه. لیس کونن مبهمن، مبهم نیست، متعینه، نوعی نیست، شخصیه، یه شخص از وجوده، کلی نیست، جزئیه. بل حالتن شخصیتن، بلکه یک حرکت شخصی است. چون آخه نیست حرکت در کیفه تعبیر به حالت شده، سواد یه حالته دیگه، یه کیفیه، بلکه یه کیف شخصی است، یه سواد شخصی است که یتعین، که معینه و تعینشم به واسطه فاعلشه که طبیعت باشه و قابلشه که جسم و جوهر باشه و سایر چیزهایی که دور و برش هستن مثل زمان حرکت، تعینش به این هاست. ای حالا حرکت توسطیه. و کزل مرسوم و منهو، و همچنین حرکت قطعیه، یعنی اون چیزی که رسم میشه از این کونه در وسط، از این حرکت توسطیه، چون مشهور و جمهور حرکت توسطیه رو راسم حرکت قطعیه میدونن در ذهن، و برای حرکت قطعیه وجودی در خارج قائل نیستن. ایشون هم دارن حرفای مشهور رو دارن نقل میکنن و الا خودشون به وجود حرکت قطعیه در خارج قائلن. و کزل مرسوم و منها، یعنی حرکت قطعیه از این کون در وسط، اونم یکون و واحدن متصلن، اونم یک وجود واحد پیوسته است، ممتد، متصل، تدریجی. حرکت توسطیه دفعیه، آنیه، عرض میکنم تدریجی نیست، ولیکن حرکت و باقیه، و باقیه از اول تا آخر حرکت، ولی حرکت قطعیه تدریجیه، ممتده، متصله و باقی نیست، موجود میشه، معدوم میشه، آنن فآنن، لحظتن فلحظتن، موجود میشه، معدوم میشه. اونم یکون و واحدن متصلن، یه وجود واحد پیوسته است که لا جزء له به وصف الجزئیه. ای به وصف الجزئیه یعنی بالفعل، اینجوری نیستش که یه اجزایی با وصف جزئیت، ببینید، بالفعل داشته باشه، بله اجزا داره ولی در ذهن، در خارج این اجزا با وصف جزئیت نیستن، بلکه پیوستن، یعنی به هم وصلن، امتداد دارن، کش دارن، یه وجود کشداریه حرکت قطعیه. و انما لهو اجزاء و حدود بالقوه، برای این مرسوم یعنی حرکت قطعیه اجزاء و حدود بالقوه هست در ذهن، که مشهور میگفتن یه خلاصه خطی از اول تا آخر در ذهن رسم میشه به عنوان حرکت قطعیه، ولا در خارج که هی حرکت موجود میشه، معدوم میشه، منتها در ذهن باقی میمونه تا جزء بعدی بیاد در خارج، و جزء بعدی و جزء بعدی، ذهن اینا رو سرهم میکنه، میشه حرکت قطعیه. اینجوری میگفتن مشهور. حالا وقتی که بنابر این سه اصل در حرکت در سواد چنینه، فنقول و اجازا جازف الکم و الکیفه و انواعه ما کون و انواع بلا نهایت بین طرفه ها بالقوه مع کون الوجود المتجدد امرن شخصیا من باب الکم او الکیف فلیجوز، که ایشون هم خودشون تصریح میکنن که این برهان بر جواز حرکت جوهری است. فلیجوز مثل ذالک فی الجوهر سوری. پس اینجوری میگیم هنگامی که جایز است در کم و کیف و انواع کم و کیف، که مثلا انواع کیف یکیش لونه، مثلا رنگ، باز خود لون انواعی داره، یه نوعش سواده، در انواع کم و کیف مقدارم که کم باشه کم متصل باشه خودش باز انواعی داره، خط و سطح و حجم که جسم تعلیمی باشه، وقتی در اینها جایز است وجود انواع غیر متناهی بین مبدا و منتها، منتها بالقوه، ماهیات نوعیه‌ای که خلاصه ذهن انتظام میکنه و اینا بالقوه هستن، با این که وجودی که متجدده و حرکت درش صورت میگیره در خارج امرن شخصی یا یه وجود شخصی و واحدی هست، من باب الکم او الکیف، از باب کم و کیف. وقتی در اینها اینجوریه فلیجز، پس باید جایز باشه، مثل همین مطلب فلجوهر سوری، در جوهری که صورت نوعیه باشه، که طبیعت باشه، یعنی در طبیعت جسمم باید این جایز باشه که میشه همون حرکت جوهری. فیوم که نشتداده و استکماله فی ذاته، پس باید امکان داشته باشه. ببینید سخنشون در امکان و جوازه، پس باید امکان داشته باشه اشتداد جوهر سوری، حرکت در جوهر سوری، و استکمالش فی ذاته، در خودش، نه در اعراضش فقط، در خودش، به حیث و یکون و وجود و به حیث و یکون و وجود واحد شخصی مستمر متفاوت الاصول فی شخصیته و وحدت الجوهریه، به حیث و ینتزع منه یا ینتزع منه معنا نوع آخر بالقوه فی کل آن یفرزو، به جوری که یه وجود واحد شخصی مستمر باشه، تا اینجا به اعتبار حرکت توسطیه، متفاوت الحصول فی شخصیته و وحدته الجوهریه، به حیث و ینتزع منه معنا نوع آخر بالقوه فی کل آن یفرزم، به اعتبار حرکت قطعیه. منتها از نظر حصول و وجود در این همین شخصیت و وحدت جوهری که داره متفاوت باشه، مختلف باشه. یعنی چه متفاوت باشه؟ این به حیث تفسیر اون متفاوت الاصوله، به جوری که انتزاع بشه از این وجود واحد شخصی معنا نوع آخر بالقوه فی کل آن یفرز، یه معنای نوعی دیگری که البته بالقوه هست نه بالفعل، در ذهن نه در خارج، فی کل آن یفرزو، در هر آن مفروض در زمان حرکت،
حرکت شخصیه.
بله بله، الان در حرکت جوهری، الان مثلا فرض بکنید مثلا وجود نطفه، در یه مرحله ازش ماهیت نوعیه نطفه انتزاع میشه، در یه مرحله باز بالاتر علقه، در یه مرحله مزغه، تا همینجوری برسه، عرض میکنم اینا حالا اون این مرحله نباتیه، بعد برسه به مرحله حیوانی وقتی که احساس لمسی پیدا میشه، تا برسه به مرحله انسانی وقتی که تعقل پیدا میکنه. چطوره؟
در اینجا با تصورت
که
نفس انسانی کاملا تشکیل شد،
خب
و با ما انسان،
بله بله، تا مادام که در عالم طبیعت این در حرکته، حالا یا در شاخه کمال و سعادت یا در شاخه شقاوت. بله،
چطور از یک فرمون
لذا اینا قبلا هم ایشون فرمودن، منتها ببینید حتی یعنی از اون مرحله نطفگی تا میرسه به علقگی، اینجوری نیستش که متوقف بشه، نه بازم هر لحظه هر آن یه نوعی ازش انتظار میشه، منتها اینا برای ما به طور این که مثلا یه نام مشخصی اسم مشخصی باشن ندارن، اون جاهایی که دیگه نقطه عطفه، اون جاها مثلا یه اسم مشخصی داره مثل علقه و مزغه و مراحل دیگه، ولا هر آنی همین جوریه. این دیگه مقتضای برهانه. البته حالا اینجا این فعلا امکانشه، اون براهین قبلی و براهین بعدی که میاد خودش هم اثبات میکنه. و اما ابن سینا به این برهان از ناحیه عدم بقاء موضوع اشکال کرده، یعنی از ناحیه این که در حرکت جوهری ما موضوع باقی در حرکت نداریم. حالا بیان اشکال شیخ اینه، شیخ می‌فرمایند که اگر جایز باشه اشتداد در جوهر، حرکت اشتدادی در جوهر، حرکت در جوهر، حالا شیخ هم اشتدادش رو میگه هم تضعفش رو میگه، منتها حرکت گفتیم اشتدادیه، اگرم در جایی به نظر میاد تضعفیه اون بالعرضه، یه حرکت اشتدادی به ذاتی حتما هست. حالا ما حالا اشتدادش رو میگیم، شیخ میفرمایند که اگر جایز باشه اشتداد در جوهر، حرکت در جوهر، خب بنا باشه که جوهر حرکت بکنه و اشتداد پیدا بکنه. ما سوال میکنیم که آیا این جوهر در زمان حرکت، در زمانی که حرکت میکنه، باقیه یا باقی نیست؟ اگر این جوهری که اشتداد فرزن پیدا میکنه و حرکت میکنه، حرکت درش واقع میشه، اگر بگیم در زمان حرکت، در طی حرکت باقی میمونه، یه محظوری لازم میاد. و اگر بگیم که باقی نمیمونه، اگر بگیم باقی میمونه که پس حرکت نکرده، پس حرکت در جوهر نیست، پس اشتداد در جوهر واقع نشده، بلکه اشتداد در صفتی از صفات جوهر پیدا شده، مثلا اشتداد کیفی که اصطلاحاً بهش استحاله میگن، یا اشتداد کمی که اصطلاحاً بهش نمو میگن. نه اینکه اشتداد در خود جوهر حاصل شده باشه که اصطلاحاً بهش تکون میگن، اشتداد در کیف اصطلاحاً بهش استحاله میگن، در کم نمو میگن و در جوهر تکون میگن، یعنی خود وجود، خود وجود جوهر، خود کون جوهر اشتداد پیدا کرده. نه، این در صفتش، در کیفش مثلا اشتداد حاصل شده، نه در خود جوهر، نه در کون و وجود جوهر. این اگر باقی جوهر. و اگر جوهر باقی نیست در زمان حرکت، پس معلوم میشه که یه جوهر دیگری حادث شده و وجود پیدا کرده، چون دیگه اون جوهر اولی باقی نیست، یه جوهر دیگری حادث شده. و این امکان نداره، نمیشه که جوهر دیگری حادث بشه. چرا؟ به خاطر این که بین این جوهر و اون جوهر دیگری که حادث شده، انواع غیر متناهیه‌ای از جوهر ممکنه در حرکت. اینجوریه دیگه، یعنی شما میتونید بین دو جزء حرکت اجزاء غیر متناهیه‌ای رو فرض بکنید و تصور بکنید و در نظر بگیرید. در هر حرکتی اینجوریه، شما بین دو تا جزء حرکت میتونید اجزای غیر متناهی در نظر بگیرید. خب وقتی که بین این دوتا جوهر انواع غیر متناهیه ای از جوهر امکان پیدا کرد، ممکن بود که میتونیم ما در نظر بگیریم همه این انواع جوهر غیر متناهی باید بالفعل در خارج باشه. اینا همشون باید بالفعل در خارج باشه. نمیتونیم اینجا بگیم که این انواع غیر متناهی جوهری که ممکنه اینا بالقوه هستن، یعنی در ذهنن، نه، همه باید بالفعل در خارج باشن. چرا نمیتونیم بگیم بالقوه هستن؟ چون میخوایم بگیم بالقوه برای چی هستن، موضوع باقی نیست. ببینید در مثلا حرکت در کیف، در حرکت در کم، مثلا در حرکت در سواد، ما میتونیم بگیم انواع غیر متناهیه‌ای از سواد بالقوه برای موضوعی که جسم باشه، که موضوع حرکته، که این حرکت در سواد موضوعش جسم دیگه، ما میتونیم بگیم برای جسم بالقوه است. اما اینجا بگیم بالقوه برای کی هستن، موضوع باقی که نداریم. یه جوهری عرض میکنم قبلا بوده، اون حالا از بین رفته، جوهر دیگه حادث شده، خب ما بین این دوتا جوهرم ممکنه که انواع غیر متناهیه‌ای از جوهر تصور بکنیم، در نظر بگیریم. خب اینا رو نمیتونیم بگیم بالقوه هستن، چون اگر بگیم بالقوه هستن در ذهنن، برای کی بالقوه هستن، موضوع باقی وجود نداره. اینا رو باید بگیم که همه بالفعل در خارج هستن و این امکان نداره. نمیشه که بین این دوتا جوهر انواع غیر متناهیه بالفعلی از جوهر وجود داشته باشه. اما در حرکت کمی و کیفی این مشکل نیست، چون در اونجا موضوع باقیه و ما میتونیم انواع غیر متناهیه رو بالقوه برای موضوع حرکت که جسم و جوهره ثابت بدانیم. این اشکال شیخه. تا حالا برسیم به جوابهایی که صدرالمتعلهین میدن. و اما الذی ذکره الشیخ و غیره فی نفی الاشتداد الجوهری، و اما اون اشکالی که شیخ و غیر شیخ ذکر کردن در نفی حرکت جوهری، اشتداد در جوهر، من قولهم، این جواب و اما الذی اون فاقولوی صفحه بعده که جواب خواهند داد مرحوم آخون. حالا من قولهم، حالا فعلا میخوام اشکالشون رو بیان کنیم. اشکالشون این سخنشونه که لو وقعد حرکتون فی الجوهره و اشتدادون و تضعفون و ازدیادون و تنقصون، اگر حرکت در جوهر اشتداد و تضعف، زیادتی و تنقص، خلاصه حرکت در جوهر واقع بشه، ما سوال میکنیم فاما ان یبقى نوعه فی وسط الاشتداد مثلا او لا یبقى، یا نوع این جوهر، این نوع جوهری که حالا میخواد حرکت درش صورت بگیره، این در وسط حرکت، در وسط اشتداد مثلا، که حالا اشتداد رو از باب مثال، حالا حرکت اشتدادی، این آیا باقی میمونه او لا یبقا، یا باقی نمیمونه؟ فا انکان یبقا نوعه، اگر نوعش باقی بمونه، فما تغییرت صورت الجوهریت و فی ذاتا، پس بنابراین صورت نوعیه و طبیعت جوهر خودش تغییری نکرده، حرکت نکرده، بل انما تغییرت فی آرزن، بلکه در یه عرضی تغییر کرده، حالا کمی کیفی، فیکون و استحالتن لا تکبونن، پس بنابراین این اگر اون عرض کیف باشه اصطلاحا میشه استحاله، حرکت کیفی میشه، نه تکون که اصطلاح است برای حرکت در جوهر، که این اصطلاحات رو به اضافه اصطلاح نمو رو در صفحه بعد در پاسخ اول مرحوم آخون خواهند فرمود. و این کان الجوهر لا یبقا مع الاشتداد مثلا، و اگر جوهر باقی نمیمونه با حرکت اشتدادی، این اشتداد از باب مثال میتونیم بگیم تضعف، ازدیاد، تنقص، که البته مرحوم آخون فقط میگن حرکت اشتدادیه. فکان الاشتداد و قد احدث جوهرن آخره، اگر بگیم باقی نیست پس معلوم میشه که این اشتداد حرکت ایجاد کرده یه جوهر دیگری رو، یه جوهر دیگری حادث شده. و کذا فی کل آن یفرز للاشتداد یحدث جوهرا آخر، و همچنین در هر لحظه از لحظات مفروضه این حرکت، زمان این حرکت، عرض میکنم احداث میشه، ایجاد میشه یه جوهر دیگری. فیکون بین جوهر و جوهر آخره امکان و انواع جواهر غیر متناهیت یا غیر متناهیت بالفعل. پس بنابراین لازم میاد بین یه جوهر و جوهر دیگر انواع غیر متناهی بالفعلی از جوهر ممکن باشه، و حال اون که ممکن نیست، و هازا محال فی الجوهر. این که انواع غیر متناهیه از جوهر بین یه جوهر و یه جوهر دیگر ممکن باشه، این محال در جوهر. چرا؟ چون باید بالفعل باشه و نمیشه بالفعل باشه. چجوری بالفعل میشه غیر متناهی محصور باشه بین دوتا حاصل، بین دوتا جوهر؟ ولی در حرکت کمی کیفی اینا ممکنه. چرا؟ چون بلغوان، بلغوان برای کی؟ برای موضوع حرکت که جسم و جوهر باشه. و انما جاز فی السواد و الحرارت حیث و کان امر موجود بالفعل عن الجسم، همانا جایز است این معنا، یعنی امکان انواع غیر متناهی جایز در سواد، در حرکت کیفی، در حرارت، حرکت کیفی. چرا؟ حیث و کان، به علت این که در اونجا کان امر موجود بالفعل تحقق داره، یه موضوع موجود بالفعلی که میتونن اینا بالقوه برای او ثابت باشه، یعنی قوه اینا رو داشته باشه، قوه اینا رو داشته باشه که فعلیت پیدا بکنه. عن الجسمه که موضوع حرکت کیفی جسمه. و اما فی الجوهر الجسمانیه فلا یصح هذا، اما در جوهر جسم، در جوهر جسمانی که همون طبیعت باشه، جسمانی منسوب به جسمه، طبیعتم خب منسوب به جسمه دیگه، چون حال در جسمه، جسمم یعنی هیولای اولا و صورت جسمیه. اما در طبیعت جسمانی فلا یصح هذا، امکان نداره این انواع غیر متناهیه، انواع غیر متناهیه بالقوه. چرا؟ اذ لا یکون هناک امر بالفعل حتی فرز فی الجوهر حرکتون، چون در اونجا امر بالفعل و موضوع موجود نیست، موضوع باقی، بالفعل موجود باقی، اینا همه به یه معناست. حتی فرز فی الجوهر حرکتون، تا اینکه در جوهر، در طبیعت جوهر حرکت فرض بشه. انتها فاقول، که حالا دو تا جواب مرحوم آخون از این اشکال شیخ خواهند داد. و صلی الله علیه.